تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی میدونی دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشین باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
انشالله پیوندها و زندگی مشترک شما عزیزان پایدار باشه. ساعت 6:53 دقیقه است و وقت افغانستان. با شما درباره شریک زندگی صحبت میکردیم. اگه زن و مرد هر دو در بیرون خانه کار میکنن، منصفانه ایست که اونا کارای خانه رو تقسیم بکنن. اونا میتونن به یک توافقی برسن. مثلا مرد ظرفا رو بشویه، خانه رو جمع و جارو کنه و زن دیگ کنه و غذا پخته کنه. زن و شوهر درباره وظایفشان در خانه خوبه که با همدیگه صحبت بکنن و دنبال راه حل بعضی از مشکلاتی باشن که پیش میایه. خیلی وقتا مرد و زن از کمبود وقت گلایه میکنن. بعضی وقتا شاید فشار کاری مرد و یا زن اونا را عصبانی بکنه. خوبه که در این مواقع همکاری زوج به نهایت خودش برسه. این همکاری میتونه هم از بار کار خانه کم بکنه و هم از فشار روانی که یکی از زوجین تحمل میکنه. یک سری گپا درباره شریک زندگی با شما گفتیم و نکته آخر ای که مسئولیت زنان و مردان در بیرون از خانه بسیار مهم است. در شکل سنتی زنها کارای خانه و مردا کارای بیرون از خانه را انجام میدن و در شکل امروزیش زنان و مردان زیادی در بیرون از خانه کار میکنن که بر انجام کارای خانه میتونن مشارکت داشته باشن. خب البته اختلافای زیادی هم ممکن است که پیش بیایه که زن و شوهر میتونن هوشیارانه این مشکلات برطرف بسازن. اونا میتونن با همدیگه گپ بزنن و بر سر انجام کارای خانه با همدیگه به تفاهم برسن. خب دوستای عزیز، چند روز است که از شما پیامک نخواندیم. پیامک های شما را امروز با توجه به وقت برنامه میخوانیم.
به نام خدا جابر صداد هستم، یک از شهروندان ولایت هرات. یکی که میتونه بگیم که یک خانواده منظم خودارن، خیلی خانواده منظم، مثلا اگه ما مشارکت داشته باشیم کلا کارهای خانه منظمه، یک سول امنیت مثلا سمیت بین خانواده ایجاد میشه. ما واقعا خودم به چشم خود قبلانا که بیدم رک بگم که قبلانا که بیدم مثلا مشارکت نداشتیم، کم کم مشارکت ها پیدا شد. مثلا بین خود گفتن که بیا این کار بکن، مثلا این نفر چنه تو همین کار بکنه، مثلا مادر جان بیا تمام کارها بکنه، اما مثلا شیشته باشه کار نکنه. وقتی که مثلا این کار فعلا ما انجام میدیم، مشارکت بخونه داریم، واقعا خودم چشم خودم نظم خانه رو دیدم، سمیت دیدم، مثلا هر چیزی به خانه اصلا داخل خانه که لذت میز نکردم بریم و لذت بخش شده این مشارکت که است. دیگه من توصیه دارم که ان شاء الله تمام امی و میتونم با شما در خانواده باشه، بیرون باشه، هر جا که باشه بین همدیگر خود مشارکت داشته باشم. و نه همیشه گفت که هر کاری که انجام میدن به مشوره همدیگر انجام میدن، خیلی یک نتیجه خوب خواهد داشت ان شاء الله.
آقای احمد ریاهی گفتن سلام، به نظر من شریک زندگی باید با ایمان، صبور و خانواده دوست باشه. مهمترین چیز تفاهم و احترام متقابله. تشکر از برنامه خوبتان. تشکر میکنیم از شما. خانم نازیه محمودی هم گفتن و باور من شریک زندگی باید تحصیل کرده و با اخلاق باشه. زن و مرد باید مثل دوست و همراه هم باشن تا زندگی شیرین شود. تشکر از برنامه خوبتان.
در افغانستان اکثریت خانواده ها ناموفق عمل میکنن و تصامیم اولادشان ایمان ندارن، باور ندارن و احترام نمیگذارن. در نتیجه اولادشان تصمیم خودی میگیرن و در نتیجه زندگی آنها به نتیجه نمیرسه و زندگیشان در طوفان و آشوب نابود میشه و سبب فروپاشی خانواده میشه. 95% خانواده ها تصمیم به دست خودشان است و خودشان تصمیم میگیره و در نتیجه نام موفق عمل میکنن.
آقای کریم علیزاده گفتن جوانان امروز باید در انتخاب شریک زندگی دقت بکنن، وفاداری و صداقت از همه چیز مهمتره. اصلا خواهش میکنم بیشتر در این باره برنامه بسازین. خانم لیلا سادات گفتن سلام خدمت تیم روی موج جوانی. یک شریک خوب باید همدل و خوش برخورد باشه و در مشکلات کنار همدیگه باشن. ممنون از بحثای مفیدتان. پیام های پر از مهر شما زیاد است، اما متاسفانه وقت برنامه تمام شده. تا فردا و سلامی دوباره. خدای خوب یار و نگهدار شما.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ادامه درگیری ها در بدخشان، کشته شدن افراد ملکی و نظامی و درخواست ها برای برکناری والی. سفر رئیس جمهوری ایران به عمان. و سخنگوی وزارت خارجه ایران، ایران تحت هیچ شرایطی از غنی‌سازی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. ادامه درگیری ها میان نیروهای طالبان و باشندگان محلی در ولایت بدخشان در دو ولسوالی جرم و شهدا تا کنون موجب کشته شدن شماری از افراد ملکی و نظامی شده است. منابع میگویند دامنه این درگیری ها تا آنجا ادامه یافته است که زیدالله از فرماندهان محلی طالبان در ورسوالی شهدا و از چهره های شناخته شده سلفی در این ولایت همراه با همسر و فرزندش کشته شده و در ورسوالی جرم نیز چند نفر دیگر از دو طرف کشته و زخمی شدند. علت اصلی این درگیری ها اقدام طالبان در تخریب زمینه های زیر کشت کوکنار در این ورسوالی هاست، موضوعی که اعتراض ساکنان محلی را در پی داشته است. در پی این رویدادها باشندگان بدخشان قاطعانه بر کناری وادی این ولایت را خواستار شدند، خواسته ای که طرح آن تا کنون سابقه نداشته است. زارعان و دهقانان این ولسوالی ها از برخورد دوگانه پلیس طالبان با مردم در این زمینه گرایمند هستند و ادعا می کنند که نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر با مزارع کوکنار نزدیکانشان کاری ندارند، اما زمینه های سایر افراد را تخریب می کنند. از سوی دیگر بحث مواد مخدر و درآمد سرسام‌آور آن خط باریکی را میان طالبان پشتون و بدخشانی کشیده و سبب شده است تا هر یک از این طرف ها در این ماجرا فقط به منافع خود بیندیشند. وزیر تحصیلات عالی طالبان در مراسمی در دانشگاه هرات گفت هدف از تحصیل مجاهد یا طالب شدن نیست، بلکه محصلین باید به عنوان انجینیر و دکتر با مردم خدمت کنند. ندا محمد ندیم اضافه کرد ما نمی خواهیم شما مجاهد شوید و در وزارتهای دفاع یا داخله کار کنید. ما نمی خواهیم محصلین ما طالب شوند. آنها باید انجینیر و دکتر شوند و مشکلات مردم را حل کنند. او در این حال افزود هر محصل و استادی باید در کنار فراگیری تحصیلات با ایمان و با اخلاق باشد و در برابر ایجاد نفاق ایستادگی کند. وزیر تحصیلات عالی طالبان مدعی شد که جهان در تلاش برای ایجاد بی اتفاقی در نظام افغانستان است. در پی روی کار آمدن طالبان بسیاری از محصلین و استادان دانشگاه های افغانستان کشورشان را ترک کرده و به کشورهای دیگر مهاجر یا پناهنده شدند. همچنین طالبان درهای دانشگاه ها را برای دختران بسته است. یک نفر به اتهام قتل یک واکسیناتور در شهر گردیز ولایت پکتیا توقیف شد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان از بازداشت یک تن به اتهام قتل یک واکسیناتور خبر می دهد. با آغاز کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان که دیروز دوشنبه آغاز و برای 4 روز ادامه می داشته باشد، یک تن از واکسیناتوران در گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته می شود. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد این که منصوبین پلیس یک تن با اتهام قتل یک تن از کارمندان واکسیناسیون از شهر گردیز ولایت پکتیا بازداشت نموده میگوید.
منصوبین پلیسی ولایت پکتیا یک تن را به مزنیت قتل یک تن از کاربندان واکسیناسیون از شهر گردیز ولایت پکتیا بازداشت نمودند. فردی بازداشت شده مظنون در قتل مرموز یک تن از کاربندان واکسیناسیون میباشد که روز گذشته در صاحب بلند منزل در مرکز ولایت پکتیا گردیز در یک مجلسی در نتیجه نزاع لفظی اختلاف پیدا میشه که 4 تن فرار میکند و یک تن به طور مرموز به قتل میرسه. لیلالحمد توسط مسئولین زیرک و باهوش امنیتی و پلیس مجرم گرفتار میشه. اما کنون تحت تحقیقات جدی نیروهای پلیس قرار دارد که بعد از اکمال تحقیقات به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهد شد تا اینکه به سزای اعمال و کیفر کردارشان برسد.
اینکه این کارمند واکسیناسیون در هنگام انجام وظیفه چرا و چگونه کشته می شود رسما چیزی گفته نشده است. به هر حال جزئیات موضوع پس از تحقیقات لازم روشن خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شماری از افغانستانی هایی که از گذرگاه اسپین بولدک در پاکستان اخراج شدند از بدرفتاری و شکنجه پلیس پاکستان شکایت دارند. آنان ادعا می کنند که پس از توقیف توسط پلیس پاکستان اشیای قیمتی و پول نقدشان به زور گرفته شده و در جریان توقیف مورد شکنجه قرار گرفتند. از سوی دیگر مسئولان محلی می گویند که از تاریخ اول آوریل سال روان تا کنون 49,856 مهاجر به صورت اجباری از طریق گذرگاه اسپین بولدک به افغانستان بازگردانده شدند. محمد ادریس مسئول کمیته ثبت مهاجران در کمپ ولسوالی تختپل ولایت قندهار گفته است از اول ماه آوریل تا کنون 49,856 مهاجر و 3,650 زندانی از پاکستان به کشور بازگردانده شدند. همه این زندانیان از میان اقشار فقیر جامعه بودند. حتی برخی از آنها بدون لباس بازگردانده شدند. بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 1.5 ماه گذشته بیش از 178,000 مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. مشاور وزیر داخله ایران از لغو برگه‌های سرشماری اتباع غیرقانونی و قطع بخش زیادی از تسهیلات آموزشی و بهداشتی برای مهاجران غیر مجاز خبر داد. نادر یار احمدی مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران اعلام کرد که سیاست‌های مهاجرتی ایران تنها به تصمیمات داخلی محدود نمی‌شود و باید شرایط منطقوی و بحران‌های ناشی از حضور اشغالگران در کشورهای همسایه نیز در نظر گرفته شود. وی با اشاره به فرهنگ ایرانی اسلامی کمک به آسیب دیدگان جنگ را دلیل اصلی پذیرش مهاجران در ایران دانست. یار احمدی افزود حضور گسترده اتباع خارجی به خودی خود تهدید یا فرصت نیست، بلکه مدیریت آن تعیین کننده است. هرچند این حضور طولانی مدت فشارهایی بر سیاستهایی مثل آموزش اسلام میکنم. یار احمدی افزود حضور گسترده اتباع خارجی به خودی خود تهدید یا فرصت نیست، بلکه مدیریت آن تعیین کننده است. هرچند این حضور طولانی مدت فشارهایی بر زیرساختهایی مثل آموزش و بهداشت وارد کرده و نگرانی‌هایی برای شهروندان ایجاد کرده است. وی با تأکید بر کنترل اتباع قانونی، مشکل اصلی را حضور غیرقانونی افراد دانست و گفت ابزارهای مانند اخراج برای مدیریت این گروه به کار گرفته می شود، اما تا کنون به دلیل ملاحظات انسانی و شرایط خانواده ها اخراج جمعی انجام نشده است. یار احمدی اظهار داشت پیشتر تصور می شد مهاجرت این افراد موقتی است و مردم ایران با مهمان پذیری از آنها حمایت کردند، اما اکنون با پایان سال 1403 تمام برگه های سرشماری موقت باطل شده و بسیاری از اتباع به صورت خود معرف کشور را ترک کردند. و ای تأکید کرد اتباع غیر مجاز باقی مانده به تدریج از تسهیلات مانند آموزش و بهداشت محروم خواهند شد و فرزندان آنها تنها با مدارک قانونی می توانند به تحصیل ادامه دهند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران افزود افراد باید از فرصت خروج داوطلبانه استفاده کنند. کسانی که خود معرف باشند می توانند از تسهیلات اخذ ویزا برای بازگشت به افغانستان بهره مند شوند، اما در صورت توقیف یا طرد این امتیازات از دست خواهد رفت. کار احداث یک بند بزرگ آبگردان در ولایت خوست آغاز شد. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
کار احداث یک بند بزرگ آبگردان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان آغاز گردید. مسئولان میگوید با ساخت این بند هزاران جریب زمین لامزرا زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. این بند بزرگ آبگردان در منطقه زنبر ولسوالی صبری ولایت خوست ساخته می شود. مولوی محمد عارف مهمن رئیس حوزه دریای کابل در مراسم آغاز کار ساخت این بند گفت هزینه مجموعی این بند مبلغ 591 میلیون افغانی می شود که از جانب وزارت انرژی و آب پرداخت می گردد. وی گفت این بند در ارتفاع 30 متر ساخته می شود که ظرفیت بیش از 1 میلیون متر مکعب آب را دارد و با تکمیل شدن آن بیش از 1000 جریب زمین لامزره زیر آب و آماده فعالیت‌های کشاورزی خواهد شد و همچنان برای حدود 2000 تن از باشندگان منطقه به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار کردن فراهم خواهد شد.
تقریبا 501 میلیون افغانی به هزینه سره به دې چارې پای ته رسیدي چې نوموړی بند به د 2 متر په ارتفاع سره
باشندگان ولسوالی صبری ولایت خوست از آغاز کار ساخت این بند استقبال نموده، اما میگویند در کنار ساختن بند باید سیستم آبیاری برای زمین های آنها نیز در نظر گرفته شود. وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان چند روز قبل نیز 6 پروژه آبی را به هزینه مبلغ 55 میلیون افغانی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز با هدف رایزنی برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی و گسترش روابط دو جانبه راهی عمان شد. پزشکیان امروز پیش از عزیمت به عمان گفت این سفر به دعوت رسمی سلطان عمان و در چارچوب سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب و برای تقویت همکاری‌ها و ارتقای سطح روابط با همسایگان انجام می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود همچنین گفتگو درباره مسائل منطقه و تقویت صلح و آرامش، بررسی وضع غزه و رسیدن به یک زبان و نگاه مشترک در این عرصه ها از دیگر اهداف این سفر است. پزشکیان تصریح کرد کشورهای منطقه باید دست به دست هم بدهند و تلاش کنند این جنایت هایی را که هیچ انسان عاقل و هیچ وجدان بیماری نمیتواند آنها را تحمل کند متوقف و در مجامع بین المللی پیگیری کنند. دیدار دو جانبه با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان، نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور، امضای چند سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم عمان و حضور در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی دو کشور از جمله برنامه‌های سفر دو روزه رئیس جمهوری ایران به عمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که ایران تحت هیچ شرایطی از غنی‌سازی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد کرد. اسماعیل بقایی هامانا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با فردریک پلتن خبرنگار اعزامی شبکه آمریکایی CNN به ایران افزود اگر هدف آن باشد که اطمینان حاصل شود برنامه هسته ایران کاربرد نظامی نخواهد داشت میتوان با مذاکرات ادامه داد، اما اگر قصد سلب حق ایرانیان برای برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح آمیز باشد اسماعیل بقایی هامانا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با فردریک پلتن خبرنگار اعزامی شبکه آمریکایی CNN به ایران افزود اگر هدف آن باشد که اطمینان حاصل شود برنامه هسته ایران کاربرد نظامی نخواهد داشت میتوان با مذاکرات ادامه داد، اما اگر قصد سلب حق ایرانیان برای برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز باشد بسیار مشکل ساز خواهد بود تا جایی که کل فرایند مذاکرات را به چالش خواهد کشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ایران تحت هیچ شرایطی نمیتواند از حق خود برای برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای از جمله غنی سازی چشم پوشی کند و متعهد است که برنامه هسته‌ای کاملا صلح آمیز باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا در صورت نرسیدن به توافق نیز تصریح کرد مطمئناً تهدید مفید نخواهد بود. ایرانی ها تن به هیچ نوع فشاری نمی دهند. در قرن گذشته و پس از آن بارها ثابت شده است که ایرانی ها به هر گونه زورگویی و فشار پاسخ مثبت نمی‌دهند. بنابراین در مورد بکارگیری این ادبیات ایرانی‌ها یک صدا خواهند بود و قطعاً از امنیت ملی خود دفاع خواهند کرد. نماینده حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی، با هدف شرکت در 13 نشست بین‌المللی نمایندگان بلندپایه مسئول مسائل امنیتی و رایزنی برای تقویت همکاری‌های ایران با روسیه و دیگر کشورهای شرکت کننده وارد مسکو شد. علی اکبر احمدیان، نماینده حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به همین منظور بنابر دعوت رسمی سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه، بعد از ظهر امروز وارد میدان هوایی بین‌المللی ونوکووای مسکو شد. احمدیان علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، دیدارها و رایزنی‌های دو جانبه‌ای در حاشیه اجلاس خواهد داشت و در دیدار با مقامات کشور میزبان نیز آخرین روند پیشرفت روابط راهبردی با روسیه را بررسی خواهد کرد. 13 نشست بین‌المللی نمایندگان بلندپایی مسئول مسائل امنیتی با حضور بیش از 129 هیئت از 105 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، با دستور کار اصلی شکلگیری معماری جدید عادلانه و تقسیم ناپذیر از امنیت برابر و فراگیر در مسکو گشایش می‌یابد. ادامه درگیری‌ها در بدخشان، کشته شدن افراد ملکی و نظامی و درخواست‌ها برای برکناری والی. سفر رئیس جمهوری ایران به عمان و سخنگوی وزارت خارجه ایران، ایران تحت هیچ شرایطی از غنی‌سازی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد کرد. عزیزان شنونده، بخش تحلیلی را بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأولي
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، از استودیوی خبر رادیودری با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. روسیه مقامات طالبان را به 13 نشست بین‌المللی امنیتی که از امروز در مسکو آغاز شد دعوت کرد. شورای امنیت روسیه اعلام کرده است که نشست امنیتی مسکو از امروز سه‌شنبه به مدت 3 در مرکز ملی روسیه با حضور مقامات بلندپایی امنیتی از کشورهای منطقه آغاز می شد و برای نخستین بار نمایندگانی از حکومت طالبان نیز در این نشست شرکت می کنند. در چارچوب 13 نشست بین‌المللی امنیتی مسکو، نمایندگان عالی رتبه امنیتی کشورهای جنوب شرقی آسیا، آسیان، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع حضور خواهند داشت. همچنین پنجمین نشست رؤسای هیئت‌های نمایندگی آسیان از دیگر رویدادهای این اجلاس است. روسیه اخیراً طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه حذف کرده و در تلاش است روابط با این گروه را تقویت کند. در این باره با گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با دکتر عبدالرحیم دورانی آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر آقای شهباز شریف همراه با هیئت بلندپایه که در آن آقای عاصم منیر فیلد مارشال پاکستان هم حضور داشتند، به ایران و منطقه از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است. ببینید این سفر از چند جهت می توانیم آن را مهم ارزیابی کنیم. اول اینکه این سفر خوب بعد از درگیری هند و پاکستان صورت می گیرد و صحبت هایی که در ایران و در ملاقات آقای شهباز شریف با آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران و با رهبر معظم دیدارهایی که انجام شد، خوب شهباز شریف تشکر کردند از موضع ایران در مسئله هند و پاکستان و از این که پیشنهادی میانجیگری داده بودند و حمایت از پاکستان. از این لحاظ خوب بعد از این درگیری این سفر حائز اهمیت بود. هند و پاکستان هر دو بعد از این درگیری برای کسب حمایت منطقه‌ای و جهانی یک سری سفرهایی را تدارک دیدن. هند حدوداً بیش از 20 کمیته تخصصی تشکیل داده که به کشورهای مختلف سفر کند و موضع این کشورها در برابر پاکستان برای آنها توضیح دهد. پاکستان هم بعد از این درگیری مقامات بلندپایه پاکستان سفرهایی را شروع کردند در راستای هم جلب حمایت هم تشکر از کشورهایی که در این درگیری از پاکستان حمایت کردند، از جمله ایران و ترکیه که ترکیه خوب علنا در کنار پاکستان ایستاد، و همچنین این سفر به آذربایجان هم صورت میگیرد که یعنی یک سفر منطقه‌ای هست و در آن هم این مسائل مطرح خواهد شد. سفر به ایران هم از نظر امنیتی و نظامی و سیاسی که عرض کردم حائز اهمیت هست، هم از نظر اقتصادی و اینکه خب ایران و پاکستان دو کشور هم همسایه هستند، هم مشترکات فراوان دارند، از جمله مشترکات مذهبی و زبانی و مشترکات دیگر، ولی مراودات و معاملات آنها در شان دو همسایه بزرگ اسلامی نیست. پاکستان هم اکنون با ایران حدوداً 3 میلیارد دلار مراودات دارد و قصد از این سفرها این است که این مراودات و این معاملات به 10 میلیارد برسد. یعنی عزم هر دو کشور بر این هست، چنانچه به این مسئله آقای هم شهباز شریف اشاره کردن، هم رهبر معظم انقلاب اسلامی. بنابراین هم از نظر اقتصادی این سفر برای ایران مهم است، هم از نظر سیاسی که یک نوع هماهنگی بین موازی کشورها به وجود بیاید، هم در رابطه با مسئله هند و هم در رابطه با مسئله کشمیر و فلسطین، از جمله این که آقای شهباز شریف حمایت خود را از موضع ایران در برابر مسئله فلسطین و اسرائیل خب اعلان کردن و گفتن که پاکستان در کنار ایران در این مسئله ایستاده است. بنابراین من فکر میکنم که این سفر هم از نظر مسائل سیاسی و نظامی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تقویت روابط دو کشور خیلی مهم بوده است، به ویژه این که خب مقامات خیلی بلندپایه از جمله فرمانده ارتش پاکستان و همچنین وزرای بلندپایه در این سفر حضور داشتند.
بسیار تشکر. آقای شهباز شریف سفر منطقوی هم داشته، در کناری که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و مسکو رفته روسیه و از اونجا هم قرار است به تاجیکستان سفر بکنه. در باره سفرهای منطقوی آقای شهباز شریف هم صحبت بفرمایید و به این هم اشاره بفرمایید که افغانستان در این سفرها به نظر شما چه جایگاهی داره در سیاست پاکستان؟
ببینید، بعد از درگیری پاکستان با هند خب یک سری معادلات در منطقه و جهان به هم خورد، از جمله معادله نظامی و طرفداری کشورها از کشورهای همپیمان خود یا از دوستان خود. ما به روشنی دیدیم که در این درگیری خوب 3-4 تا کشور علنا از پاکستان حمایت کردن، از جمله چین و ترکیه و آذربایجان و همچنین ایران هم پیشنهادی میانجیگری داد که پاکستان قبول کرد ولی هند آن را قبول نکرد. و در این درگیری چیزی که روشن شد این بود که دولت هند خوب داشتن هم قدرت برتر و هم تکنولوژی برتر نتوانست دست برتر را برای خود نشان دهد و هم از نظر نظامی یک شکست استراتژیک برای آنها بود و هم این که خوب کشورهای بزرگی که اینها توقع حمایت داشتن از جمله امریکا، آنها اعلام بی‌طرفی کردن و خلاصه این که هر دو کشور بعد، یعنی هم هند و هم پاکستان، بعد از این درگیری به یک سری نتایج جدیدی دست یافتن. و
خب از آن شنونده آنچه که تقدیم شما کردیم، تحلیل دکتر عبدالرحیم دورانی در مورد سفر شهباز شریف به جمهوری اسلامی ایران بود که به اشتباه در مورد نشست بین‌المللی امنیتی مسکو با حضور طالبان من خدمت شما اعلام کردم. همکنون تحلیل کارشناس دیگر ما محمد هاشم نیکفرز درباره نشست بین‌المللی امنیتی مسکو با حضور طالبان آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
به نظر من اینطور میرسد که این نشست امنیتی مسکو که البته یک روال معمول است که همه ساله در روسیه در این فرمت یا چارچوب برگزار میشه، بیش از این که جنبه مرتبط با پیرامون نزدیک روسیه یعنی کشورهای شوروی سابق دارد که اکثر عمده شرکت کننده های این نشست هم از جمله مقامات این کشورها است، بستگی بیشتر به اوضای افغانستان و همچنین رقابت های پیدا و پنهان روسیه و غرب روی این موضوعات بیشتر دارای اهمیت است، چرا که برغم گفتگوهایی که میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری روسیه و آمریکا پیرامون مسئله اوکراین و مسائل دیگر صورت گرفت، به نظر می رسد که نتیجه مثبتی برای هر دو طرف در این مذاکرات و در این گفتگوها حاصل نشد، حتی مذاکرات هم میان مقامات روسی و اوکراینی دایر شد، در ترکیه باز هم نتیجه خاصی به بار نیاورد و با تعجب به این مسائل بود که آمریکا دوباره و خصوص خود شخص ترامپ حملات لفظی را علیه خود شخص پوتین مطرح کرد و حتی گفت که اون اصطلاح این اصطلاح به کار برد که گفت که پوتین اصلا دیوانه شده و اقدامات انجام میده که غیر قابل باور و تصور است که از یک مقام سطح بالا همچین اقدامات سر بزنند و هم بلا فاصله اعلام کرد که وضع تحریم های جدید علیه روسیه رو در دستور کار دارد. با توجه به این مسائل افغانستان هم یک بخش از میدان و ارتش نزاع میان غرب و آمریکا بوده و هست و این تحرکات اخیر دعوت مقامات طالبان و پیش از آن هم اقدامات دیگری در راستای همکاری و همگامی روسیه با طالبان از جمله خارج کردن طالبان از لیست یا از رویخط گروه های تروریستی و اقدامات دیگری که در خود روسیه در جریان هست، همه این صحبت ها و این برنامه ها گواه از آن است که به هر حال یک بازی جدیدی در ارتباط با تضاد میان قدرت‌های جهانی و به خصوص آمریکا و روسیه و مسئله افغانستان در حال شکل گیری است. در ادامه باید دید که تا چه حد این پیشبینی‌ها با واقعیت همراه خواهند شد، ولی اون چیزی که مشخص است این رویدادهای چند روز اخیر به نظر می‌رسد که در ارتباط با مخصوصا مسئله افغانستان به سمت سوی پیش می روید که روسیه و چین منکددار این قضیه هستند تا آمریکا و غرب.
بله، تحلیل محمد هاشم نیکورز آگاه مسائل سیاسی بود درباره نشست امنیتی مسکو که با حضور طالبان برگزار میشه. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن. آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی، و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای و از نیستان آبای نای شاید حسابه بانگه در آئه بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
قربان تو
باشه من قربان تو، قربان تو.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتش که مولانا قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن زکات لطیفت نصیب مسکین است. خداوند یه زکاتی میده که خودشه. اون زکات رو به کی میده؟ به کسی که هیچی نداشته باشه. به آدم پولدار که نمیدن که. تو ما تغییر بشی باید بگی که من هیچی ندارم. قماش هستی ما را، حالا این عبارت ها رو ببینید چگونه ساخته که اون معنی رو برسونه. قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز. یه نازی بکن. ناز یعنی من نیازی ندارم بشون. بفرمه. گفت که حافظ برو که پای تو بس، میخوای بری بفرمه. ناز خیلی چیز هولاکیه برای آدم. به کلی همه چیزش، تمام هستیشو میذاره اونجا، میگه نمیخوام. باید که چکار میتونی بکنی شما؟ ناز همه هستی آدم آتش میزنه. قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن زکات لطیفت نصیب مسکین است. رابعاً چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه. من دیگه یه پنجم نمیدونم چه، یه چهارم چه میدونم چه. ما همه رو دادیم. گفتن فرق بین مردم عادی و اون عارف چیه؟ از حسن بصری و از دیگری پرسیدن از رابعه که فرقش چی. گفت فرقش اینه که اون یه دهم مالش رو میده و بعد به خدا چیز میکنه که راضی شدی؟ دادم. اینا گرفتی، تحویل گرفتی یک دهم. این تمام 100% مالش رو میده، بعد میگه که خدایا، خدا از این میپرسه، میگه که راضی شدی که ازت گرفتم؟ تمامش رو در ده در دهش رو همش رو میده. بعد این به خدا چیزی نمیگه که من دادم. خداوند میگه که راضی شدی، منتم سرش میذاره. حالا راضی شدی، خوب کاری کردم، ازت گرفتم همه رو. منتم میذارن که شما یک کاری چی قبول بکنن ازتون. مگر این تو میخوای منت بذاری که بعد دیدی من تمام مالم میذارم، روزه گرفتم اینا و یه زکات دادم، خمس دادم، اینجا کربلا و مکه و نمیم چیزا رفتم. بنابراین خامسن در هجرته صدر جهان از حواس خمسه بودم در زیان. ما گرفتار چشم و این چیزا شدیم، ای چشمون رفت دنبال این، گوشمون رفت دنبال اون، از تو غافل موندیم. ما در این عالم تنبه درف کنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. این چشت آبله هوشته، نمیذاره تو حقیقت رو ببینی، بلکه دائما هی مسحور این و اون میشی. تنبه درف کنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. این چشمت رو ببند تا چیز دیگری باز بشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می شود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.